آیه مبارکه 54. خب عرض کردم این قوم خیلی عجیبه، یعنی سرگذشت شده، هر فقط آیات رو شما ترجمه شو بخونید خیلی عجیبه واقعا. قوم بنی اسرائیل اصلا خودش چه قومی هن؟ خدا چه اونو چه کرده با اینها؟ خب اینا تو قضیه کوه طور و میقات حضرت موسی اونها، قضیه بوساله اونها، قضیه باید قشنگ تشریح بشه، قشنگ باید این رو تصمیم سازی دقیقی کرد که چه اتفاقی افتاده. حالا اگه برسیم انشالله. به هر حال اینا گوساله پرست شدن دیگه، این در عرض مثلا 30 روز که شد 40 روز یه دفعه این اینا برگشت و قوم اونم آیه سامری اون وسط تو کاری نداریم، کلا بیچو دیگه بت پرست شدن دیگه. فکر کنید مثلا یه قومی با اون همه عقبه عجیبه، واقعا اصلا با اون عقبه مجاهده ای که کردن اون از فرعون در مقابل فرعون، اون به صلاح طاغوت مستبدی که ادعای خدایی کرد، یعنی کل زمین رو در اختیار داشت کردن مثلا قدرت، اینا وایسادن مجاهده کرد. این خیلی عبرت ها، مثلا برای امروز ما حرف روزا، فکر نکنید که مثلا دنیا همینه. به هر حال اینا برگشتن دیگه در عرض مثلا چند روز. به هر حال اینا آیه 54 داره کیفیت توبه رو بیان میکنه. من میخوام اشاره کنم، میگن امت مرحومه پیغمبر اکرم، نفس نفیس وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، واقعا این چه مرد چه برکتی است بر عالم. و از قال موسی لقومه، وقتی که برگشت موسی و دید که اینجوری هست، اون برخوردار رو به اون کرد و خلاصه گفت ما توبه کنیم، میخوان توبه کنن الان، یه قومی میخواد توبه کنه الان، یه کاری کردن اشتباه کردن، خیلی باش توبه کنیم. چی کار کنیم؟ موسی گفتش که یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، خیلی کار وحشتناکی کردید، از توحید رو به شرک آوردید، چون با اون همه سابقه و این همه جهاد و مبارزه و فلان اینا دوباره برگشتید نقطه اول، اونم گوساله پرست، اونم به این شکل. خب میخوام توبه کنم. فتوبوا الی بارئکم، به آفریدگارتون تو سمت آفریدگار توبه توب کن، برگردید. چه کنیم؟ فقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم، این وحی دیگه، فتاب علیکم، توبه میخواد، بسم الله معاذ الله. ببینید توبه چی بوده، حالا در روایت تفسیر آمده دیگه، حالا متفاوت گفتن، مثلا جمعیت چون 70,000 نفر بوده، خلاصه از کم یه داستان مفصلی داره، من اجمال عرض کنم. برار گفتن که تیغاتون رو آماده کنید، یعنی شمشیرها و غیر ذالک رو، اسلحه رو آماده کنید، چیز کنید، مهیا کنید، صورتها رو بپوشونید و تمام قوم بجون هم بیفتن. حالا فکر کنید اینا مثلا برادر هست، اطرافیان، نزدیکان، اقوام، همه خیلی عجیبه واقعا، صحنه رو مشاهده کنید، بیفتید و بکشید همدیگر رو، بکشید. این متن تاریخ و روایت هست، چیزی نیست که ساختگی نیست مطلقا، که بعضی روایت داره تا 10,000 نفر کشی شدند. کیفیت توبه اینجوری بود، خدا گفت ای گوسال پرستی تو بولا بارکم، توبه همدیگر رو بکشید، بکشید تا اونجا که وحی آمد که کفایت میکنه، بس خدا توبه شما پذیرفت، انه هو التواب الرحیم. حالا تازه با این کشت و کشتاری که شد، که خب خیلی ها ممکنه از اطرافیان خودشون، بستگان در جیگ خودشون کشتن داره دیگه، یعنی وقتی بلند شدن صورت ها رو پوشوندن، بعضی داره که هم نزدیک مثلا هر کسی دستش میرسید همون نزدیک خودشون میکش، صورت ها هم پوشوندن که نبینن هم دیگه رو، مثلا رحم و شفقات و بعدم مثلا کینه نابه دلم نگیرن و فلان. خیلی وحشتناکه، شما این توبه اینجوری بوده، بله خیلی سنگینه. اون آقا بلند شده میگه که ما یه استغفرالله، نه قربون میشم اینجوری نیست. حالا اینا اومدن گذشته بودند و خودش حالا بعد از این قضیه که 10,000 نفر کشته شدن، مثلا فرض کنید از این جمعیت که حالا با چه اون چه کیفیتی، چه صحنه‌ای بوده اونجا، چه کوچه قتلگاهی شده اونجا، که چی؟ که خدا میخواد توبه شما رو بپذیره، برگردید. میفرمان من تواب رحیمم، تازه قرار برای این باشه که شما رو همه رو نابود کنیم، تا ابد باید در عذاب باشید. حالا گفتیم نه هم دیگه رو بکشید. البته در روایت داره که چه اونایی که کشته شدن، چه کشتن، همه رو خدا بخشید، همه رو، چه اونهایی که کشته شدند چه اونایی که کشتن. برحال خب حالا من میخوام چه نتیجه بگیرم. این نکته اولین استش که به حضورتون عرض شد که این توبه و توبه های سنگین دیگه ای داشتن امام دیگه، به امت مرحوم که رسید یه دفعه پیغمبر و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، خدا همه اینا رو تخفیف داد، مجازات 30 سال رو برداشت از اون. این واقعا این پیغمبر جای این داره کاریکاتور ازش بکش. شما چقدر انسان واقعا بی وجدانه، چقدر انسان بی انصافه. خداوند توبه ما رو با همین شفاعت او با توسل به اهل بیت، اونم چی بر اینا گذاشته، بر این یهود. خب الان جنایت هایی که بشریت میکنه مگه کم از اون؟ شما که دیگه به نهایت رسونه جنایت رو. اگه واقعا اگر در زمان اون زمان قبل از امت پیغمبر بود که خداوند نسل کل بشر رو برمی‌انداخت رو زمین. اما و ما ارسلناک الله رحمت الله و ما کان معذب و انت فیهم، تو هستی، یعنی به وجود مقدس تو هست که ما عذاب نمی کنیم، عذاب استثنا نداریم. این شرط و میدونید آیین یهود بسیار احکام سنگینی وحشتناکی داشته، خیلی سنگین بوده، همه رو تخفیف داد که دو آیت دیگه سوره مبارک مائده ها ملاحظه فرمودید. حالا بگذریم از این، اینا آمدن گوسله پرست شدن. من میخوام یک وصفی رو بگم و این نتیجه بگیرم که حالا وقتم استفاده بکنیم که خیلی هم نداره. ببینید دور آیه بعد میفرماد آیه 55 و از قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. خب حالا اینو عرض کردم خیلی قوم عجیبی هست، یک صفتی یک با شاخصه مایزه ای داره این بنی اسرائیل که امروز هم داره. من میخوام روی این تمرکز کنم. اینا گفتن که آه ما ایمان نمیاریم، یعنی چی؟ ما خدا کدوم خدا؟ ما چش نمیبینیم. حتی نرى الله جهرة، ما خدا رو با چش جهر، یعنی واضح، یعنی اون چیزی که آشکاره، جهر یعنی آشکار، رو در رو، یعنی محسوس. ببینید خدا رو محسوس می‌خواستن. فرضا تو رفتار دیگه‌شون هم داره که اینا وقتی به مثلا بود دیدن یه قومی رسیدن، بعد از اینکه از دریا عبور کردن، بعد از اون همه امدادهای الهی که به چش دیده بودن، امدادهای الهی شما محاسب کنید چه معجزه‌ای رو به چش دیدن. اینا گفتن که بله، تو آیه شریفه فرمود که رسیدن به یه قومی دیدن که اینا بود دارن و بود پرست، چقدر جالبه، خداشون رو به چش می‌بینن و از نزدیک ما بود می‌خوایم. به پیغمبر خدا به موسی گفتن ما بود می‌خوایم، برای ما بود. شما چقدر نادانید که تعبیر سنگین حضرت موسی رو دارید. به هر حال فغزت کم و صاعقه، یعنی داره به رخشون میکشه. این در واقع خطابات مال یهود زمان پیغمبره که شما این بودید، نگاه کنید، ادعا نکنید واسه ما، خلاصه بفهمید کی بودید. داره تاریخ اینها رو و مدل رفتارشون رو قرآن به رخشون میکشه. شما این بودید که گفتید ما خدا. اینا کار به جای رسید در قضیه این که حضرت موسی هم در اون آیه شریفه که بعد میاد، حضرت موسی هم خدایا میخوام تو رو ببینم. این ناشی از چی بوده؟ ناشی از درخواست. یعنی موسی تحت فشار بود از طرف قومش که خب کوی خدایی که تو میگی کجاست؟ چرا ما نمیبینیم؟ ببینید وقتی به پیغمبر خدا، خب میدونه که اون خطاب لنترانی رو و اون بعد تجلی که خداوند به کوه کرد و غیر و ذالک و که سرق موسی و خرق موسی سر، اینا همش تابه چی بود؟ تابه این درخواست اینا بود. یعنی این قوم خصلتشون و خصیصتشون این بود که همه چیز رو محسوس میخواستن. نگاه کنید میخوام چی بگم. عجل رو چرا پرستن؟ چون عجل خصوصیتی داشت. عرض میکنم این گوساله عادی نبود. من اگه بخوام مدل کنم اون رو توی زمان خودمون، این تکنولوژی هایی که دیدید بعضیا وقتی به تکنولوژی میرسن چقدر مدهوش میشن، دیوانه میشه، آقا چی عجیبه. بعد مثلا اینو وقتی میاره کنار مفاهیم معنوی، براش مسخره میشه مفاهیم معنوی. چرا؟ این مشکل نماره مفاهیم حقیقت معنوی، این معنویت و حقایق علوی در درون جان خودش، اصلا نفست و نفس مجردی بنده خدا چی داری میگی؟ چرا؟ چون این ماده پرست شده، طبیعت پرست شده، سطح فکر اسکل دون به اساس سطح فکرش آمده در عقل ابزاری و با مادونش، در حس و خیال و وهم گرفتار شده، در غریزه قوطه‌ور شده، و دیگه مفاهیم فراماده رو درک نمی‌کنه. عرض کردم ببینید این در مقابل یومین الغیبه، فطرت تو داره به تو واضح میگه بابا ماده یه چیزی بالاترش هم هست، حالا برای اجمال یه چیزی فراتر از این ماده هست. این ماده همه عالم نیست، این طبیعت همه عالم، دنیا همه عالم نیست. آقایان بنی اسرائیل گرفتار این صفت بودن. فرضا تو آیه شریفه 90 و حالا جلوتر بیارید 94، خیلی تعبیر لطیفی داره در مورد همین عجل. بله میفرماد که از اخذنا میثاق و رفعنا اوفون اما اینا، خلاصه جالب مثلا اینجا میفرماد که ما بهشون گفت کوه طور اردن بالا سرشون، اینقدر تهدید کردیم. ببینید وقتی یک صفت نفسانی در درون انسان راسخ میشه اینجوریه، خداوند تهدید کرد، داره تو تعبیر کوه طور رو آورد، حالا از معجزه اینا تهدید به این شکل که خلاصه فرود میاد این کوه بر سر شما. وسمه او بشنوید، اطاعت کنید، قالو سمه نا و اسینا، ما میشیم ولی میشنویم، میفهمیم داری چی میگی ولی اسیام میکنیم. عجیبه. خب بعد قرآن میفرماد و اشربو فی قلوب همول اجله، همون اجل گوسال. اشربو یعنی اشراب، یعنی سرشار شده بود. حالا این تعبیر کنایه مجازی نه، من کاری ندارم، نمیخوام وارد نکات دقیق تفصیل و ادبیش بشم، اجمالا معنا اینه که خلاصه عاشق گوساله شده بودند. من اگه بخوام تعبیر بود عاشق تکنولوژی، عاشق جلبات مادی است. این اجل مظهر همین دنیا پرستی و اصلا همون زینت هایی که قرآن فرمان لعوزینه بسلا نا جعل ما علا رز زینتن لها لنبلو هم ایوم احسن عملا، این عاشق دنیا هستن، عاشق مزه. دیدید بعضیا وقتی میرسن به جلبات و زیبایی دنیا اصلا دیوانه فرید، یه ماشین میبینه آخ اصلا دلش میره، دیدید چه حالتی داره، یه خونه قشنگ میبینه، یه مثلا تجملات میبینه اصلا دیوانه فرید دیگه، اصلا موسیقی مدهوش میشه. اشربوا فی قلوبهم العجل، آیه 93 رو ملاحظه فرمایید، چرا به کفرهم، چرا به کفرهم، مزه تعلیله، چون کافر بودن، چون یؤمنون بالغیب نبود، چون تقوای فطری تمام شده بود، چون نور فطرت خاموش شده بود. در درونش میگه آقا جان این که داری میبینی خب این قبلا نبوده، بدنم نیست، شما این دنیایی که داری میبینی همش در حال تغییره. و اینا لجالون علم ما علیها جسیدن جرزا، سید جرز میشه خاک، بسیاری از تمدن ها بوده هیچ اثری ازش نیست، بیابانی بیابانی، چه ارزشی داره، چرا خود مدو شدیم؟ حالا من یه وقت تعبیر میکنم همین دنیا رو، شما اگر که قبل و بعدش رو ببینید، مثلا فرض کنید اخه من مثال میزنم، مثلا شما این موبایل تکنولوژی با یادمونه وقتی که میگفتن موبایل میاد اصلا یک اعجابی داشت، اول که این موبایل اومده بود دستگاه موبایل بعضیا به عنوان یک مثلا وسیله اشرافیت به خودشون میوسنید رو، که حالا مثلا ما نگاه کنیم مسخره است، خب مسخره است، این هر چه جلو دنیا جلو تا میاد جلبات جن همون چیزایی که برای شما مدهوش کننده بوده بعدا براتون مسخره میشه. این دنیا اینقدر متغیر و اینقدر بی ثباته، خب چجوری شما مدهوش این دنیای بی ثبات زوال پذیر میشید در مقابل اون حقایقی که در دنیا وجود داره، و اگه بهش فقط تفکر و تعقل بکنی میبینی که عجیب چیزایی که واقعا دنیا هیچ ارزشی در مقابل اونو نداره. خلاصه اینا کافر عرض کردن تقابل، ببینید پس اینو تقابل داریم، الذين يؤمنون بالغیب، غیب یعنی فراماده، یعنی چیزی رو بیش از حس و تجربه ادراک کردن در دنیا، بیش از موهومات و متخیلات میفهمند که عرض کردم اون حقایق عقلی است، میبینن دنیا یک حقیقت‌های دیگه هم داره، این یک شعور ویژه است که عرض کردم تو مراتب ایمانی میره تا حدی میرسه که متصل به خود حقایق علوی میشه که وجود مبارک پیغمبر اکرم و انبیا و ائمه علیهم السلام باشن. این تقابله. مشکل بنی اسرائیل مشکلی است که امروز تمدن بشر برش بنا شده، همین یهودی ها این کارو کردن. ببین دیگه عمده مصائب عالم را هم یهودی ها با همین تفکر، با همین ساختار شخصیتی تمدنی اومدن امروز همین کار رو انجام دادن در دنیا. ببینید قرآن داره چی خبر میده، این حرف روز قرآن، حرف روز داستان برای شما نمیگه، میگه همین اومدن امروز هم همین بساط رو انداختن در دنیا که تمام انسان دارن تبدیل میکنن به یک حیوان، حیوان متمدن، حیوانی که بیشتر لذت مادی در واقع پست ببره.